بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 403 صفحه 16 فهازا معنا واحد مشترک بین جمیع الاقسام و هو الذی یسمونه ملاک التقدم و ما فیه التقدم. گفتیم که فرق نسبت به مصادیقش مشترک معنوی است ولی به نحو تشکیک بر مصادیق صادر است. برای تأیید این بحث از صفات کلامی را آوردیم. در اون کلام ایشون یعنی شیخ این چنین گفته بود که در تمام اقسام سبت میبینید که برای متقدم چیزی هست که برای متأخر نیست، ولی برای متأخر چیزی نیست مگر اینکه برای متقدم حاصله. در تمام اقسام سبت شما این معنا رو میابید. مرحوم لاهجی میفرماد همین معنایی که شیخ تعیین کرد معنای مشترک بین تمام اقسام سبت و به همین جهت ما سبق و مشترک معنوی میدونیم، چون در همه مصادیق معنای واحد داره. اما چنانچه بعداً توضیح خواهیم داد سبقش بر مصادیق اختلاف داره، لذا ما معتقد به تشکیک میشیم. پس چون معنا در اینجا معنای واحده، اشتراک سبق در بین مصادیقش میشود اشتراک معنوی. بعد اشاره میکنن که همین معنا هم ملاک تقدم و ما فیه تقدمه. سلام علیکم. یعنی گفتن در هر سبقی ما احتیاج داریم به ملاک تقدم، احتیاج به تعبیر دیگه گفتن احتیاج داریم به ما فیه تقدم. می فرماد که این دوتا تعبیر، دوتا اصطلاح که هر دوشون یک مفاد دارند، تطبیق میشن در همین معنای واحد. نافیه تقدم یا ملاک تقدم همین معنای واحده. این معنای واحد در جاهای مختلف مختلف میشه که توضیح میدیم. این بحث که این معنا واحده است روشن شد، اما این که ما به تقدم است، ما فیه تقدم است یا ملاک تقدمه، این هنوز کاملا توضیح داده نشده. در جای خودش تبیین میشه و روشن میشه انشاءالله. این قسمت از عبارت باقی مونده بود، دنباله یک کلام شیخ بود، من باید دیروز میخوندمش نشد. صفحه 403 هستیم، سطر 16 هم. فهازا معنا واحد، این معنای اخیری که شیخ در عبارتش آورد که گفت یکون للمتقدم من حیث هو متقدم شیء لیس للمتأخر ولا یکون للمتأخر شیء الا و هوا موجود هم للمتقدم. این معنا معنای واحدی است که مشترک بین جمیع اقسام سبق است و به همین مناسبت هم گفتیم سبق مشترک معنوی است، چون معنای واحد داره در تمام مصادیق. و همین معنا هم معنایی است که یسمونه ملاک التقدم یا به تعبیر دیگه یسمونه ما فیه التقدم. دو تا اسم داره، ملاک التقدم و ما فیه التقدم. بعد از این که ابن سینا این کلام ابتدایی رو در اول مقاله چهارم آورده وارد تفصیل شده. در تفصیل چندین مطلب رو ذکر کرده، یکی تطورات لفظ سبق و لحوق رو یا تقدم و تأخر رو آورده و توضیح داده که از کجا این سبق شروع شده و تا کجاها ادامه پیدا کرده و چجوری نقل و انتقال داده شده. این یک مطلبه. مطلب دیگه در تمام این اقسام سعی میکنه که این معنای واحدی رو که عرض کردیم تطبیق کنه، یعنی بگه للمتقدمه ما لیس للمتأخر و لیس للمتأخره ما شیء الا و هو للمتقدم. همین معنای اخیری که معنی مشترک قرارش بدیم در تمام این اقسام ذکر میکنه. مطلب دیگری که ایشون در این عبارت میاره اینه که متقدم و متأخر رو باید با یه چیزی بسنجیم و بعدن ببینیم که این نسبت به اون چیز مقدمه، دیگری مؤخره، اون وقت بگیم این میشه سابق و میشه لاحق. باید با یه مبدعی بسنجیم. وقت توضیح میده که در بعضی اشیا مبدع امر خارجی هستن، در بعضی اشیا مبدع خود معنای همون سابق و لاحقه. این هم ایشالله معلوم میشه که مبدأ ها متفاوت میشن. یه وقت شای خارجی رو مبدأ قرار میدیم، یه وقت همون معنایی رو که در سابق و لاحق هست همون مبدأ قرار میدیم. مثلا بگیم این آدم فاضل، این مفضوله. فاضل یعنی تقدم در فضل داره، مفضول یعنی تأخر در فضل داره، تقدم و تأخرشون در فضله. فضل هم نفس معنای فاضل و مفضوله، امر بیرون از فاضل و مفضول نیست، خود ماده اشتقاق این دوتاست. این دوتا در همین معنایی که ذاتشون رو تشکیل میده تقدم و تأخر دارن، یعنی در فرد. برخلاف تقدم و تأخر در مکان، این شخص تقدم داره بر اون شخص نسبت به امر خارجی که مکانه و نسبت به امر خارجی که زمانه. از گاهی تقدم، مبدأ تقدم و تأخر امر خارج از متقدم و متأخره، گاهی امر داخله در متقدم متأخره. اینا به همه توضیح میده. اینا البته توضیحات ابن سیناست، در دست مرحوم لاهیجی میفته، همینا رو میپرورونه و کاملتر میکنه. وقت ما وقتی که مطالب مرحوم لاهیجی رو میخونیم، اون وقت مطلب تمام میشه و آنچه که لازم است گفته بشه گفته میشه. در کلام ابن سینا همه مطالب گفته نمیشه، بعضیاشو میذاریم که تو کلام لاهیجی گفته بشه که تکمیل حرفای ابن سینا باشد و توضیح حرفایش. خب حالا ورود در مطلب به این صورته که ابن سینا میگه توده مردم تقدم و تأخر رو ابتداعا در مکان متوجه شدن و همچنین در زمان. این دوتا تقدم و تأخر، تقدم و تأخری بودن که ابتداعا به ذهن بشر خطور کردن. بعد مکانی رو، تقدم مکانی رو و تقدم زمانی رو توضیح میده و بعد میفرماید که به مناسبت همین توده مردم، همین مردم عادی گفتن که ما این تقدم و تأخر رو در هر چیزی که ترتب داره اجرا میکنیم، چه مترتب عبارت از مکان باشه که زمان باشه، چون در مکان زمان هم ترتب بود، یعنی در مکان این چنینه که این مکان جلوتر از این مکانه و اون یکی جلوتر از اونه، به ترتیب همینجور قطعات مکان قرار گرفتن. حالا مبدأ رو این بر قرار بدید ترتب هست، مبدأ رو اون برم قرار بدید ترتب هست، قطعات مکان ترتب داره، ترتبش در اختیار ما نیست، ترتب طبیعی است، منطقه تعیین مبدأش در اختیار ماست. ما میتونیم این طرف مکان رو مبدأ قرار بدیم، میتونیم این طرف رو مبدأ قرار بدیم، ولی هر کدوم رو مبدأ قرار دادیم قطعاتی که به دنبال این مبدأ میان ترتب دارن. در زمان هم همینطور، در زمان هم مبدأ رو ما میتونیم قرار بدیم. مثلا یک بار میگیم مبدأ عبارت از زمان حاله، یک بار مبدأ رو یکی از آنات ماضی قرار میدیم، یک بار مبدأ رو یکی از آنات مستقبل قرار میدیم. این همه شدنیه، ولی به محضی که مبدأ رو قرار دادیم، آنات بعد از این مبدأ یا آنات قبل از این مبدأ ترتب طبیعی دارن. پس مکان و زمان ترتب دارن. عرف چون دید که سبق و لحوق رو در مکان و زمان داره، گفت در هر چیزی که ترتب هست ما سبق و لحوق داریم. از اینجا از مکان و زمان تجاوز کرد به هر چیزی که دارای ترتب رسید و گفتش در هر چیزی که ترتب هست تقدم و تأخر نیز هست، اختصاص نداد به مکان و زمان، در هر چیزی که ترتب بود این کار رو انجام داد.
همون که خود مکان فی نفسه داره تقدم هست.
مکان دارای تقدم، من گفتم نه، گفتم دارای ترتب، نه دارای ترتب، ترتب دارای تقدم نه، مکان قطعاتش دارای ترتب هم. یعنی مثلا فرض کنید شما این قسمت از مکان رو مبدا قرار دادید، قسمت بعدی ردیف این قرار میگیره، قسمت بعدتر ردیف دوم قرار میگیره. بدون لحاظ مبدا ترتب هست، یعنی قطعات ترتب داره. البته شما قهرن وقتی میخواد ترتب رو درست کنید مبدعی در نظر میگید، ولی برفرض از مبدع هم قطع نظر کنید، قطعات مکان ترتب داره. قطعات
مکان رو در نظر میگید بدون لحاظ،
یعنی یکی قبل از دیگری یا بعد از دیگری. مکان قطعه کنید و قطع نشده نه، تبتی کنید مکان رو، قطعات فرضی درست کنید، قهران این قطعات ردیف هست. حالا یکی مقدم یکی مخفر، حالا کدومش مقدم کنید مخفر کار ندارید، یعنی ترتب و ردیف ترتب دارن، یعنی ردیف هم هست. بله؟
اگر
فرمایید تقدم دارد، از آن میگه هستی که دون فکر آمد جون قدر داشتن،
نه تقدم عرض نمی
کنم، ترتب عرض میکنم. ترتب دارد
در شما سوزی، مثلا این دو از مکان که مانون رو نمیرسیم با تون بهتری دیگه هستی که مثل مرد ترتب رو هم دیگه داشتیم. چه ترتبی کنم؟ این ظاهر رو واضحه. الان ما شما در رو در نظر گرفتیم که بکنیم و پنجره قسمت در رو اسم
چه نحوه تقدم یا ترتب؟ ترتب ببینید رو هم منطبق نیستن، یکی بعد از دیگریش یا قبل از دیگر. این که میگم یکی قبل، شما دقت به این تعبیر یا نمی کنید، یکی قبل از دیگریش یا بعد از دیگری، این نشون میده که ما مبدا رو تعیین نکردیم، ولی بالاخره یکی قبل و یکی بعد. نه قبل و بعد در مکان هم میاد، قبل و بعد در مکان هم میاد.
متعیزا که پیوستن
نه، وقتی تختیشون شدیم از این کنیم پیوستن کار نداریم، پیوسته باشه یه مکانه. وقتی تختی کنید مکان رو میبینید یکی قبل از دیگریه، یه قطعه قبل از دیگریه، قبل زمانی هم نمیگیم، قبلی که متصل است به بعد و قبل از بین نمیرود با آمدن بعد، یا بعد از بین نمیرود با بودن قبل. در زمان اینطور نیست، قبل و بعد با هم جمع نمیشن، قبل بعد از زندر تا بعد بیاد در مکان جمع میشه، ولی هر دو قبل و بعده. هم در مکان ما اصلاح قبل و بعدی داریم، هم در زمان داریم، اونجا تفاوت داره. قبل و بعد مکانی با زمانی، قبل و بعد مکان و زمان با هم جمع میشن، مکان با هم جمع میشن، ولی قبل و بعد زمانی با هم جمع نمیشن. تفاوت این همینه، ولی در مکان ما قبل و بعد داریم. حالا کدومش قبل و کدومش بعده بستگی داره به مبدا. اگر مبدا رو تعیین نکنید نمیتونید بفهمید کدوم قبل و کدوم بعد، ولی وقتی مبدا تعیین شد قبل و بعد مشخص میشه. قبل از تعیین
زمانی که میگید هم ذاتی شد که این نقشه این دوتا با هم دیگر یک نقشه فقط اون تحقیل دارن که من لغاز رو کنید، اما در مکان نهایتا شما باید به کم اعتباری بده. من باید
نه، مکان اعتباری نیست، تختیش اعتباری است. در مکان تختیش اعتباری است، تختی کردید ترتب حقیقی واقع میشه، ترتب طبیعی واقع میشه.
این تختی
امر
اعتباری من، این امر اعتباری منشأ
امر واقعی بشه. نه، من این امر تختی من منشأ نمیشه، خود مکان این چیزی رو داره، طول رو داره، امتداد داره، امتدادش رو قطع کردید خود این امتداد واقعی. چطور تقدم و تأخر برسه میشه؟ از شدت بداهتش وقتی شده الا مگه ممکنه شما دو قطعه از مکان رو فرضاً درست کنید یکی مقدمه یکی مؤخر نباشه؟ نمیخوام بگیم کدوم مقدمه کدوم مؤخر، بعد اگه مبدأش رو تعیین کردید میشه. نه به دوم زمانی نیست، مکانی نیست. بله
بله
تقریبا واضحه که بین اجزای مکان ترتب هست، احتیاجی به زمانم نداریم. بر فرض زمانم ترتب اعتباری یعنی ترتبی که با انقطاع ما آمده. منظورتون اینه؟ بله. اگه تخطی نمی کردید نبود. خب قبوله، اگه تخطی نمی کردید ترتبی نبود، اصلا اجرایی نبود. ولی بعد از اون که تخطی کردید و خب باشه، زمان تراتبش یه نحوه دیگه است، مکان تراتبش یه نحوه دیگه است، ولی نمیشه شما بفرمایید که مکان تراتب نداره. تراتبش اعتباریست یا انقطاعش اعتباریست؟ نمیشه. زمان واحد متصله حق خوبیه. زمان واحد متصله ترتب بین اجزایش نیست، مگر این که شما تخلیه کنید اجزا درست کنید ترتبش میشه ترتب باید. چرا؟ زمان واحد متصله بگیه، زمان واحد متصله منتها تدریجی، مکانم واحد متصله منتها نتدریجی. خب تفاوت در ذات مکان و ذات زمانه، نه تفاوت در تقطیع ماست و نه تفاوت در ترتیبه. ترتیب واقعیه. این شما وقتی قطعات رو به اعتبار درست کردید، این قطعات واقعا مرتبند، نه که باز ترتیبش هم شما اعتبار کنید. خب اون مال یه نحوه، اون یه نحوه ترتیب، مگه منحصر بود به اون؟ خب بله، یه مثال زدیم برای ترتب واقعی، ولی منحصر به اون که نیست. ما برای دیگه هم بریم چرا شما در درخت ترتب اون میبینی؟ یکی ریشه است، یکی ساقه، یکی شاخه. این در خارج این که رو شما تقطیعش رو به اعتبار نکردید، تقطیعش به اعتبار شما نبوده و ترتیبش از اول بوده که شما اعتبار بکنید چه نکنید. در مکانم تقدیرش به اعتبار شماست.
پس بین این قطعاتی که باید بله. وجود داره هیچ نحوه ترتب
نمیشه. این خلاف بداهت هست. بزنه ببینید هیچ کسان با شما همکار همراه نیست. بپرسید هیچ کدوم از حاضرین تو مجلس با شما همراه نیستن. یعنی امر بدیهیه دیگه، همه قبول دارن.
در مورد مکان
حالا بپذیرید اعتباری، بپذیرید از اعتباری نیست رو شما بپذیرید به عنوان اعتباری. خب بعد ایشون می فرماید که در هر شیء که ترتب بود، چه مکان چه زمان و چه غیر این دو، اینها تقدم و تأخر رو تصور کردن و ترتب رو هم به دو قسم تقسیم کردن، ترتبی که واقعیست و ترتبی که واقعی نیست، یعنی ترتبی که طبیعیست و ترتبی که طبیعی نیست. ترتب طبیعی مثل ترتب اجناس، از اجناس بالا شروع کنید، بیاید اجناس متوسط، بعد جنس غریب، بعد نوع، بعد شخص. از بالا میاد پایین ترتب هست. مبدأ در اختیار شماست. میتونید اون جنس عالی رو مبدأ قرار بدید، میتونید شخص رو مبدأ قرار بدید، ولی ترتب در اختیار شما نیست. این اشیا با هم مترتبن، یعنی واقعا جای جوهر اینجا، جای جسم اینجاست، جسم نامی بعدش، اینا رو نمیشه جاهاشون ما نمیتونیم عوض کنیم، جاییست که طبیعتا قرار گرفتن. ما فقط میتونیم مبدأ رو عوض کنیم، بگیم مبدأ جوهر است، اون وقت هر چی که به جوهر نزدیکتر بشه میشه مقدم، هر چی که دورتر بشه میشه مؤخر. میتونیم مبدأ رو عوض کنیم، بگیم مبدأ شخصه، و هر چی که به شخص نزدیکتر میشه مقدم، هر چی که از شخص دورتر میشه مؤخر. یعنی مقدم مؤخر عوض میشن با عوض کردن مبدأ، ولی ترتیب عوض نمیشه. ترتیب طبیعیست و در اختیار ما نیست عوض کردنش. اما در یه جاهایی ترتیب در اختیار ماست، مثل نغم موسیقی. مثل نغم موسیقی، موسیقی رو اینطور که گفته شده همون اعدادن، منتها نظم اعداد طوریست که هماهنگی ایجاد میکنه و این هماهنگی باعث خوشایند میشه، خوش آمدن میشه. اگر در هم بر هم مثلا این تار رو ما این تار چیزو فلزی رو حرکت بدیم، ناهموار و ناهماهنگ هم حرکت بدیم، صدای موزونی، صدای دلپسندی حاصل نمیشه. این باید موزون حرکت کنه، یعنی اعداد ردیف هم که حالا به هر ترتیب خودشون میدونن اینا رو ترتیب میدن، موسیقی زیر مجموعه عدده، منتها عدد مطلقه ولی موسیقی عدد منظمه، عدد موزونه. عددها طوری هستن که اگر یه عدد شروع کنید، میگن از حده شروع کرد، صدا صدای زیر میشه. از یه عدد دیگه شروع کنید، میگن از صفر شروع کرد، صدا صدای بند میشه. ولی هر دو موسیقی هست. وقت ردیف هایی که بعد از اون مبدأ شما میان، یا ردیف هایی که بعد از اون مبدأ حده میان یا بعد از مبدأ سر میان، این ردیف ها رو شما ردیف کردید، طبیعتا ردیف نبودن، شما ردیف کردید تا موزون بشه و دلپسند بشه. اینا ترتیبش هم ترتیب صناعیست، همونطور که انتخاب مبدأ دست شماست، میتونید از حده شروع کنید، میتونید از صفر شروع کنید، همچنین ترتیبش هم دست شماست. ممکنه بعضی از این عددها رو که در این ردیف قرار دادید بردارید عدد دیگه بذارید، که البته خب ممکنه در اون صورت یا دلپسند نباشه یا یه جور دیگه حاصل بشه، یه صدای دیگه حاصل بشه، که اینا در اختیار ماست، هم ترتیبش در اختیار ماست، هم تعیین مبدأش در اختیار ماست. پس ترتب ترتب طبیعی نیست. گاهی از اوقات هم این ترتب غیر طبیعی با صناعت درست میشه، یعنی با علم درست میشه، روی علم و اصطلاح و اینها این ترتیب رو میگه. گاهی از اوقات هم ترتیب دست ماست ولی روی صناعتی نیست، یه مشت ریگ دستمون گرفتیم اینو میریزیم زمین، خب این به جوری مرتب خواهد شد، به تعبیرشون به بخت و اتفاق مرتب خواهد شد. ترتیب صناعی نیست که ما فکر کنیم روی یه قواعد علمی تنظیم کنیم، همینطور ریختیم اتفاقا اینجوری در اومده، یه دفعه دیگه باز بریدیم یه روی دیگه در میاد. اینا ترتیب انتخابی است و ترتیب انتخابی که روی علم و قواعد نیست. پس ترتیب سه قسمه: ترتیب طبیعی یک، ترتیب طبیعی که طبق ترتیب غیر طبیعی که طبق قواعد دو، ترتیب غیر طبیعی که اصلا قاعده هم نمیشناسه، همینجور به بخت اتفاق. البته بخت اتفاق خوندید درسی خودش، ما بخت اتفاق نداریم، بخت اتفاق در جایی میگیم که علت روشن نیست. وقتی من دستم رو تکون میرم سنگ و از دست میگیزه، یه علتی اینها رو منظم میکنه، حالا یه دیر آمدن به زمین، زود آمدن به زمین، برخورد به مانع، یکی دیگه مثلا یکی سنگین تر بوده زودتر آمده زمین، بالاخره یه عواملی باعث میشه که اینها اینجوری ردیف بشن، ولی ما اون عوامل نمیشناسیم. عوامل ناشناخته رو میگن، در جایی که عوامل ناشناخته دخالت داشته باشه میگن اتفاق. ابن سینا در مقاله ششم شفا اینطور میگه، میگه ما اصلا بخت اتفاق نداریم، هر کی بخت اتفاق میگه غلط میگه، مراد از بخت اتفاق این نیستش که علتی در کار نیست، هیچ شیئی بدون علت حاصل نمیشه، بلکه علت هست منتها علت ناشناخته است. اگر علت شناخته شده باشه خب علت رو تعیین میکنیم، اما در جایی که علت رو نشناسیم اسناد میدیم به بخت اتفاق، ما اسناد میدیم ولی در واقع بخت اتفاقی نیست. این حرفه ایشونه، تحقیق در همه جام همینه، همه هم همینو گفتن که در بخت اتفاق علت شناخته شده نداریم، نه اصلا علت نداریم. خب این روشن شد که عرض کردیم، بحث جمعش کنم، میخوام دیگه تفصیل کنم. گفتیم که عرف ابتدا در مکان و زمان تقدم و تأخر رو قائل شد، بعد چون توجه کرد که در مکان و زمان ترتب هست، در هر چیزی که ترتب داشت تقدم و تأخر رو گفت، منتها ترتب هم به سه قسم تقسیم کردیم، در هر سه قسمش تقدم و تأخر رو قائل شد. اینا تقدم و تأخر در اشیاء بود که ترتب دارن. وقت بعضی ها رسمش گوشتیم تقدم و تأخر مکانی، بعضی گوشتیم زمانی، بعضی رو گوشتیم رتبی، همه شون میتونیم بگیم رتبی، ولی چون همه در فضای ترتب حاصل میشن، میشه بهشون گفت تا تقدم و تأخر رتبی، اما ما این کارو نکردیم. بعضی گفتیم مکانی، بعضی گفتیم زمانی، بعضی گفتیم رتبی، تا اقسام بیشتر بشن و دقت ما در این اقسام بیشتر بشه. چون هر چه اقسام بیشتر کنیم، ریزتر کنیم، دقتمون بیشتر میشه. الا میتونیم همه رو بگیم تقدم و تأخر ترتبی یا رتبی. بعد از این دیگه وارد اقسام دیگه میشن که وقتی رسیم عرض میکنه. نه، در علت و معلول نرسیدیم هنوز. به بحث در علت و معلول، تقدم و رتب، اینا ما نرسیدیم. اونا مبدأش دستر ما نیست. انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. حتی در مثل فاضل و مفضول هم مبدأ دستر ما نیست. مبدأ رو خود اون ماده تعیین میکنه. این جاهایی که الان داریم بحث میکنیم در این سه چهار تا که گفتیم مبدأ در اختیار ماست. بقیه رو که رسیدیم انشاءالله معلوم میشه که در خیلی هاش مبدأ در اختیار ما نیست. ثم قال، یعنی قال ابن سینا در همون مقاله، در همون فصل اول از مقاله چهارم اینچنین گفته: و المشهور عند الجمهور، یعنی توده مردم، خب تقدم فی المکان و زمان. خب حالا که تقدم در مکان و زمان داریم، ما باید اون معنای جامع رو که در همه تقدم ها گفتیم وجود داره در مکان و زمان مشخص کنیم. اون معنای جامع رو که للمتقدمه ما لیس للمتأخر و لیس للمتأخر شیء الا بهذا للمتقدم، اینو باید ثابت کنیم هم در مکان هم در زمان. ثابت کردن شوشن احتیاج به تبیین نداره، من از رو میخونم. و کان تقدم و القبل فی اشیاء لها ترتیبون، این تقدم و تأخری که تقدم و قبلی که الان در مکان و زمان گفتیم و بعدم توسعش میدیم، در اشیایی بود قبلا که لها ترتیبون، در اشیایی که ترتیب داشتن، حالا چه ترتیب طبیعی چه ترتیب غیر طبیعی، تقدم و تأخر وجود داشت. بعدها نقل داده شد به اشیایی که دیگه درشون این ترکیب لحاظ نشد. کما هو فی المکان، در مکان ترکیب بود ولذا قبل و بعد اعتبار شد. بعد میرم سراغ اون معنای جامع که در مکان چجوری اون معنای جامع رو ما داریم. و ما کان فی المکان فالذی هو اقرب من ابتداء محدود، فالذی هو اقرب من ابتداء محدود فیکون له ان یلی ذالک المبدأ حیث لیس یلی ما بعده، در حالی که والذی بعده یلی ذالک المبدأ و قد ولیه او هوه. ما کانه این تقدمی که یا متقدمی که کانه فی المکان فالذی، اون قطعه از مکانیست که اقرب باشد به ابتدای محدود. ابتدای محدود، محدود یعنی معین، ابتدا یعنی مبدأ، به مبدأ معین. اونی که نزدیک باشد به مبدأ معین اون متقدمه. و ما کان فی المکان یعنی تقدمی که در مکانه یا متقدمی که در مکانه. فلذی قطع مکانی است که اقرب است به یک ابتدای محدود یعنی به مبدأ معین. اونی که نزدیکتر به مبدأ معین اون میشود مقدم. فیکون لهو ما کان مبتداست، فالذی هو اقرب خبرشه. این فیکون لهو داره توضیح میده که اون معنای جامع در اینجا هست. فیکون لهو یعنی به اون اقرب، اونی که مقدمه، در مقدم مکانیست. لهو ان یلی ذالک المبدأ، یعنی به دنبال این مبدأ واقع شود. حیث لیس یلی ما بعده، در حالی که ما بعد این قطعه متقدم هنوز دنبال اون مبدأ نیامده. این متقدم دنبال مبدأ می آید در حالی که هنوز ما بعد این متقدم که مؤخر است دنبال این مبدأ نیامده. ولی الذی بعده، اونی که بعد از این متقدم قرار گرفته، ضمیر بعده رو به متقدم برگردونید، به مبدأ محدود برنگردونید. اونی که بعد از این متقدم است یلی ذالک المبدأ، به دنبال این مبدأ میاد در حالی که قد ولیه هوه، در حالی که به دنبال این مبدأ آمده اون قطعه قبلی. اون قطعه قبلی قبل از این بعدی به دنبال مبدأ آمده. پس این قطعه اول به دنبال مبدأ میآید در حالی که هنوز قطعه دوم نیامده. قطعه دوم به دنبال مبدأ میآید در حالی که قبلن قطعه اول آمده. این در مکان مطلب روشن ها، فقط عبارات ها باید حل بشه. مطلب روشن کما هو بفل مکان و ما کانف، نه کما هو بفل مکان و ما کانفل مکان. کانه نمیخواد و ما فیل مکان میگه. کانه چرا یکونه هم میگفت درست بود، اصلا این کانه یکونه نمیخواد. و اگر بخواد و ما کانه فیل مکان رو مکانی بگیریم، عطرش کنیم بر مکان، اونطوری که شما میفرمایید، میفرمون شما هو بفیل مکان و ما فیل مکان. یه و ما کانه نمیگفت، و ما کانه یعنی اون تقدمی که در مکان رائج بود بین عرف، یعنی اینطوری معنا میکنه یا متقدم. البته اگه حرف شما رو قبول کنیم و بگیم ما کان فل مکان اشاره به مکانی داره، کما هو فل مکان ول مکانی، اون وقت فلذی میشه مبتدا، فیکون له میشه خبرش. از نظر ادبی درست میشه، اشکالی نداره، همونی که عرض کردن درست میشه، همونی که شما میفرمایید درست میشه. از نظر معنا هم ایرادی نداره، فقط یه مقدار کانه زاید میشه. بله در شیخ هم که پاورقیتون داره فهمه ها با فیل مکان فهمه ها لذی اغرب، که فهمه ها لذی اغرب رو خبر گرفته، مبتدا نگرفته. حالا به هر صورت اونجوره که شما میفهمه در ذره معنا درسته. بس زمان کذاله کریزن، در زمان هم کذاله، یعنی کل مکان ایزن، کذاله اسم اشاره است. به زمانه کل مکانه ایزن، اما در مکان یک قطعه ای رو شما مبدأ قرار میدادید، ابتدای محدود قرار میدادید، اینجا یه آنی رو که خودش حاصله مبدأ قرار میدید، به نسبت الان الحاضر یا به نسبت آنی که یفر از مبدأ، ولو این مبدأ در ماضی و مستقبل مختلف باشه، که تعیین مبدأ دست شماست. یه وقت همون آن رو انتخاب میکنید، یه وقت میگید نه، آنی در ماضی یا آنی در مستقبل. اگر اولی بود یعنی آن فعلی رو انتخاب کردید، این یکی بیشتر نیست، اختلاف بردار نیست، همین الانه، یه غیر از الان نیست. اگر در ماضی و مستقبل خواستید آن رو انتخاب کنید، میتونید زودتر و دیرتر انتخاب کنید، چون آنات ماضی خیلیه، آنات مستقبل هم خیلیه، آن حال فقط یه دونه است. که دیگه نمیشه گفت از بین این آنها یکی رو تعیین کنی، یکی تعیین شده است. آن ماضی دیگه آن حال مختلف نیست، واحده، ولی آنهای ماضی و آنهای مستقبل مختلفه، شما میتونید یکی رو انتخاب کنید. او آن یفرز مبدعن، یفرز مبدعن در ماضی یا در مستقبل. منتها توجه داشته باشید که آنی که شما در ماضی یا مستقبل فرض میکنید یه دونه نیست، متعدده، باید یکیش انتخاب کنید. و امکان این آن که مبدع قرار داده شده مختلفاً فی الماضی و المستقبل، چون یه دونه نیست، مختلفه، تعیینش دستشون هست. خب اینم در زمان. و هر زمانی، هر قطع زمانی که نزدیک میشد به این آن منتخب میشد قریب، هر کدوم که دور میشد متقدم، هر کدوم که دورتر میشد میشد متأخر. این مال تقدم و تأخر مکانی و زمانی بود. ثم نقل اسم قبل من ذلک، از مکانی و زمانی نقل شد به کل ما هو اقرب من مبدأ محدود، هر چیزی که به یه مبدأ معینی نزدیکتر باشه، به شرطی که ترکیب باشه و بتونیم مبدأی رو در این مرتبها انتخاب کنیم. وقتی شما یکی رو که نزدیکتر به اون مبدأ میگید قبل، اونی که دورتر میگید بعد، اختصاص به مکان و زمان هم دیگه نداره، نقل داده شده به کل ما هو. خب این تقدم، تقدم رتبی اسمش، چه در مکان، چه در زمان، چه در غیر مکان و زمان. عرض کردم من تا در مکان و زمان تقدم رتبی نمیگیم، میگیم تقدم مکانی یا تقدم زمانی، اسم خاص برش میذاریم، بلا اسم عامش همون تقدم رتبی است. بعد میفرماد این تقدم رتبی که در مکان و زمان و در غیر این دوتا دیده شد، اینها دو جورن. چون ترکیبی که حاصل است وجوده، یا ترکیب طبیعی است و ترکیب غیر طبیعی. به این جهت تقدم و تأخر دو قسم میشه. این تقدم و تأخر، هر دو تقدم و تأخر رتبیه در هر دو قسم، منتها یکی رتبی طبیعی، یکی رتبی جعلی. وقتی جعلی هم باز دو قسم است، جعلی که طبق صناعت باشه یا جعلی که به بخت و اتفاق باشه. و هازا و قد یکون هازا تقدم و رتبی فی امور به تب، به تب غیر امور نیست، غیر تقدم و رتبیه، یعنی خبره، قید نیست. هازا تقدم و رتبی به تب خبرشه. هازا تقدم و رتبی فی امور قد یکون به تب و قد یکون لا به تب. البته قید امور هم بگیرید اشکالی نداره، قید امور هم بگیرید اشکال نداره، اموری که ترتیبشون طبیعی است، که فی امور بهتر مجموعا بشه خبر. از نظر ظاهر اینم بهتره که فی امور بهتر بشه خبر، وقت بهتر جز همین امور باشه، قید همین امور باشه. گاهی این تقدم رتبی در اموری است بهتر، کما این که جسم، اینا رو من از خارج گفتم، کما این که جسم قبل از حیوان است بل قیاس الی جوهر، یعنی اگر جوهر رو مبدأ قرار بدید، اگر جوهر رو مبدأ قرار بدیم در این ترتیب طبیعی، میبینید که جسم اول است، حیوان بعدن است. یعنی اول جوهره که مبدأ بود، بعد جسم بود، بعد جسم نامی، بعد حیوان، بعد انسان، بعد شخص. و الان نگاه بکنید ببینید که جسم مقدم در حیوانه. حالا اگر شما مبدأ رو شخص قرار بدید، عکس میشه، حیوان مقدم میشه بر جسم، جای مبدأ میشه در مسئله ترتیب، ترتیب طبیعی است. کما اینکه جسم قبل از حیوان است به قیاس الی جوهر، در قیاس الی جوهر بعد از این که بحث کردیم جوهر رو مبدأ، بعد از این که جوهر مبدأ شد، در قیاس الی جوهر جسم جلوتر میشه، مقدم میشه و حیوان مؤخر. ثم این جو الی المبدأ و از شخصه، از شخصی غلطه، از شخصه. ثم این جو الی المبدأ و شخصه، مبدأ میشه مفعول اول که نائب فاعل شده، از شخصه میشه مفعول دوم. اگر مبدأ رو شخص قرار بدید اختلفه، یعنی عوض میشه، بعد تا حالا جسم مقدم بود حیوان مؤخر، حالا حیوان مقدم میشه جسم مؤخر، اختلفه یعنی مخالف اون فرض قبل میشه. خب این یه مثال بود. مثال دیگه میزنن که اون هم در ترکیب طبیعی، موجودی که به سمت تکامل حرکت میکنه. در مثال قبلی حلقات جدای از همند، جسم است، حیوان است، انسان است، اینا جدای از همند. در این مثالی که میخواد بزنه حلقات متصله به همند، یعنی سبی از همون اولی که راه میفته تا به رجل شدن برسه، مقاطعی رو پشت سر هم میذاره که این مقاطع به هم متصلن، جدای از هم نیستن، مثل مکان میمونه که متصلن با تختیشون کنیم، این هم همونطوره. متحرک اول یعنی اونی که از اول حرکت شروع شده سریعه، تا وقتی نطفه است. ابن سینا معتقده که، ابن سینا معتقده در مقاله هشتون، در مقاله هشتون الهیات شفا میگه سریع با نطفه فرق داره، هر دو در مسیر حرکت هم به سمت رجل شدن، ولی نطفه رو اسم گذاشتن برای موجودی که می تواند رجل شود، منتها با خط نظر از سلوکش، ولی سبی رو اسم گذاشتن برای موجودی که در مسیر استکمال است سالکن، یعنی سلوکش لحاظ شده. لذا در اینجا ابن سینا سبی رو اول متحرک می دونه، با اینکه اگر بخواد دقت کنید از همون نطفه حرکت شروع میشه، اول متحرک نطفه است، ولی ایشون به خاطر این دقیقه ای که خودش در مقاله هشتم توضیح میده، نطفه رو اول متحرک نمیدونه، سبی رو اول متحرک میدونه. میگه وقتی سبی شد، از اون وقت حرکت به سمت رجلیت شروع میشه و اول متحرک سبیه، وقت شما اون قطعات بعدی، تکامل های بعدی رو با این سبی میشنجید. اولین کمال که پیدا میشه میگید کمال مقدم، دوم میگید مؤخر. اگه از رجل شروع کنید، از رجل شروع کنید، اونی که نزدیکه به رجل شدن میگید کمال مقدم، اونی که قبلش میگید کمال مؤخر. البته ما از اون ور شروع نمی‌کنه، ما از این ور شروع می‌کنه. پس اینا میشه ترتب طبیعی، ترتب طبیعی بین درجاتی که این سری باید سیر کنه تا به رجل بودن، به رجل شدن برسد. این ترتب یا ترتب طبیعی مبدأش هم میتونید متحرک اول بگیرید، میتونید اون آخر بگیرید، ولی نوعا آخر گرفته نمیشه. بله؟ کذال کل اقرب من المتحرک الاول کسری یکونو قبل رجل. بله، اگر کسری رو مثال برای متحرک اول بگیرید که میشه مبدا، اگر کسری رو مثال برای الاقرب بگیرید مبدا میشه قبل از سری، مبدا میشه قبل از سری، سری میشه قبل از رجل، دیگه اون کمالاتی که در وسط گفتم حساب نمیشه. ولی خود ابن سینا کمالات وسطی رو هم گاهی حساب میکنه در همون مقاله هشتم. در همون مقاله هشتم یه فصل مفصل، فصل اولش در همین مباحثه که کون شیء من شیء رو توضیح میده. کون شیء من شیء به انهای مختلف دو نحوش رو توضیح میده، بعد اشاره میکنه که انهای مختلفه و انهای مختلف رو دوباره به این دو نحو برمیگردونه. یکی از دو نحو میگه مثل رجل که تکون پیدا میکنه از سری، این مباحثی که عرض کردم اونجا داره مثلا اینجا مطرح میشه. بله بله، حالا این تیکه روشن شد الان. کذال کل اقرب من المتحرک الاول، اگه این کسری رو مثال برای متحرک اول بگیرید که این میشه مبدا، وقت درجاتی که واقع میشود قبل از رجل شدن، این درجات اونی که نزدیکتر به سویس میشه مقدم، اونی که دورتر از سویس میشه مؤخر. اما اگر کسری رو مثال برای اقرب بگیرید معلوم میشه متحرک اول قبل از اقربه، قبل از سویه. وقت سوی چون به متحرک اول نزدیکتر از رجله، سوی رو میگیم مقدم، رجل رو میگیم مؤخر. دیگه این استکمالاتی تکامل هایی که این وسط سوی و رجل پیدا میشه اونا رو ازش قطع نظر میکنیم. این مطلب رو روشن شد. اونی که عرض کردم که ایشون نکته رو متحرک نمیگیره و سوی رو متحرک میگیره، این به همین عبارت که عرض میکنم نیست، یعنی اینطور نیستش که هر دو رو متحرک میگیره. ایشون هر دو رو قائله که دارن حرکت میکنن به سمت رجل شدن، هم سوی داره حرکت میکنه به سمت رجل شدن، هم نطفه داره حرکت میکنه. منطقه میگه اسم سوی اسم است برای متحرکی که سلوکش لحاظ شده و نطفه اسم است برای متحرکی که سلوکش لحاظ نشده. از این جهت بین نطفه و سوی فرق میداره ایشون و این رو اشکالی برای ارسطو قرار میده و بعدا جواب میده که ارسطو یک قسم گفت در حالی که دو قسمه. در اینجا ارسطو فقط گفته رجل از سوی درست میشه، در حالی که رجل هم از سوی میتونه درست بشه هم از نطفه میتونه درست بشه. این دو تا قسمت حساب کرد، سر ارسطو یک حساب کرده. این به عنوان اشکال فکر میکنه و جواب میده. منظورم اینه که نطفه رو ایشون متحرک اول قرار نمیده با این بیان، متحرک اول رو سوی قرار میده. اگه به لحاظ اسم باشه، به لحاظ اسم باشه نطفه متحرک اول نیست، به لحاظ واقع باشه چرا نطفه متحرک اوله، به لحاظ واقع نطفه متحرک اوله، به لحاظ اسم سوی متحرک اوله. در اینجا عبارت هر دو سرسته. البته کسری یکون قبل رجل رو اگه مثال برای اقرب بگیرید بهتره، مثال برای اقرب. بله کم از سویه یکون قبل رجل اگه نداره. بله کم از سویه مثل کسری میمونه. این اگر کم از سویه باشه مثال برای اقرب باشه باز بهتره، اگر کما باشه مثال برای اقرب باشه بهتر از اینکه مثال برای متحرک اول باشه. بله حالا دیگه اختیار با شما هست که اگه سری رو مثال برای اقرب قرار بدیم بهتره، ولی اگه مثال برای متحرک هم بگیرید اشکال نداره. و قد یکون و فی امور الله من التب، قد یکون و اصلا در اون قد یکون فضل قد یکون و حاضر تقدم رتبی فی امور الله تب، حالا میگه و قد یکون و فی امور الله من التب، یعنی و قد یکون و این تقدم رتبی در اموری که اون امور تقدم ترتب رتبی ترتب رتبی دارن ولی ترتبشون ترتب طبعی نیست، ترتب جعلی است. حالا یا جعلی است که با صناعت جعل می شود و طبق قاعده جعل می شه، یا جعلی است به اتفاق. بل اما به صناعت که نقم الموسیقی، نقم موسیقی، فا این نشه این اخص تعبی شروع کنی، اخصانی شروع کنی من الهد کان المتقدم غیر الذی یکون و اذا اخصت من الصفر. اگر از حده شروع کنیم متقدم تفاوت میکنه با اونجایی که از صفر شروع کنیم، برعکس میشه، یعنی اونی که نزدیک به حده است در صورتی که از حده شروع کنیم میشه متقدم، و در صورتی که از صفر شروع کنیم اونی که نزدیک به صفر میشه متقدم. و اما به بخت و اتفاق، و یا اینکه این ترتب به صناعت نیست بلکه به بخت اتفاقش، کیفکان هر جور که شد، کیفکان یعنی دیگه قاعده منظمی این ترتب رو تنظیم نمی کنه، بلکه همون افکران بخت اتفاق. من بخت اتفاق هم توضیح دارم. تا اینجا بحثمون در تقدم و تأخری بود که در اشیاء مترتب حاصل شدن و مبدأ خارج از اونها داشته باشیم که متقدم و متأخر رو با اون مبدأ بسنجیم. حالا وارد تقدم و تأخری میشیم که در اشیاء مترتب نیستند و مبدعشون در درون خودشون، یعنی ماده خودشون، مثل همون فاضل مفصول که عرض کردم، سابق و لاحق که عرض کردم، سابق در همون ماده خبر جلوتره، فاضل در مفصول در همون ماده فرض مقدمه، یا به قولیشون فائق اون که تفوق داره در دیگران در همون ماده فوقیت تقدم داره، که مبدأ بیرون از خود اینها نیست، همون مبدأ درون خود اینهاست، همون نفس المعنا مبدأه. و شخصی که به این نفس المعنا نزدیکتر باشه یا به عبارت بهتر از این معنا بیشتر داشته باشه بهش میگیم متقدم، اونی که کمتر داشته باشه بهش میگیم متأخر، اونی که از نفس المعنا یعنی از فضل بیشتر داره بهش میگیم فاضل یا افضل، اونی که کمتر داره میگه مفضول، اون فاضل میشه مقدم، مفضول میشه مؤخر، که ترتبی در کار نیست، ترتب طبیعی و غیر طبیعی، برخورداری از اون مبدأ بیشتر و کمتره. وقت بعد ابن سینا باز همون قاعده کلی رو و همون معنای جامع رو در اینجا تحقیق میکنه، میگه برای فاضل از فضل مقداری هست که برای مفضول نیست، و برای مفضول هر مقداری هست برای فاضل هم هست. باز به این بیان ایشون ثابت میکنه که اون معنای مشترکی که در هر تقدم و تأخر گفتیم در اینجا هم هست. ثم نقل الى اشیاء دیگر، این نقل این تقدم و تأخر، این سبق الحوق یا اون تقدم، اصلا ایشون تأخر نمیگه، همون تقدم رو میگه، نقل این تقدم به اشیاء دیگر، فجعل الفائق فاضل و سابق و ایزن و نفی غیر الفضل، سابق و سابق. آخه وقتی و سابق اصل میگیره بر فائق و فاضل، کسی ممکنه فرض کنه، فکر کنه که فاضل هم سابقه دیگه، چه فرقی میکنه؟ ایشون میگه نه، سابق عام رو میگن، ولو سابقه در فضل نباشه، سابقه در هر چی میخواد باشه، و سابق و ایزن یعنی حتی سابق هم ولو در غیر فضل باشه، جعل اینها متقدمن، متقدمن مفعول دوم جعل است، جعل فائق و فاضل و اینها متقدمن. وقت در این صورت فجعل نفس المعنا کلمبدأ المحدود، نفس معنا که فضل است یا فوقیت است هم یا سبق است، سبق است، هم اینها رو کلمبدأ المحدود یعنی مثل مبدأ معین قرار دادن، هر کی از این مبدأ بیشتر برخوردار باشه بهش میگن مقدم، هر کی کمتر برخوردار باشه بهش میگن مؤخر. سماکانه اشاره به اون معنای جامعه، سماکانه لهو ماکانه یعنی موجودی که، موجودی که کانه لهو منها، این ما مبتداست، جعل متقدمن که خط بعد میاد خبرشه، سماکان لهو، هر موجودی که برای اون موجود منهو از این مبدع محدود مثلا از فرد چیزی باشد، یعنی مقداری باشد که لیسل الاخر، برای او مقدار فضلی باشد که لیسل الاخر، اما الاخر یعنی مفضول فلیسل لهو، یعنی برای او از این مبدع محدود سهمی نباشد الا مال زالش الاول، مگر همونی که اولی داره، یعنی مفضول هرچی داره فاضل داره، ولی فاضل هرچی داره مفضول نداره. سما کان له من هما لیس للآخر فانه جعل متقدما، اون موجودی که برای اون موجود از این فضل مقداری است که لیس للآخر، او جعل متقدما، او رو متقدم قرار میدیم، چه در فاضل چه در فائق چه در سابق. وقت مصنف این مطلب کلی رو که فما کان له من هما لیس للآخر باشه، در بین این سه مثال فائق و فاضل و سابق بر سابق تطبیق میکنه، میگه فإن السابق فی باب ما، همونطور که میخونم بخونیم، فإن السابق فی باب ما، سابق در هر بابی، در فضل باشه در فوقیت باشه در هر چی، لهو ما لیس للتالی، لهو ما لیس للتالی، برای فاضل سهمی است که لیس للتالی، برای تالی یعنی برای ما بعد نیست، در حالی که و مال تالی منهو، منهو ضمیرش برمیگرده به اون باب ما، مثلا فضل و منش بیان برای ما هست، یعنی و فضلی که مثلا و مال تالی منهو، آنچه که برای تالی از اون باب، یعنی از اون فضل مثلا، یعنی فضلی که برای تالی فهوال سابق، برای سابق هست و برای سابق زیاده هم هست، یعنی و زیادتون عطف بر مال تالیه، آنچه که برای تالیه به علاوه زیاده فهوال سابق، آنچه که برای تالیه هست به علاوه اون زیاده برای سابق هم، برای سابق هست. خب مطلب بعدی و منهاز القبیل، منهاز القبیل یعنی از این قبیله که فإن السابق فی باب ما لهو ما لیس للتالی، اشاره داره به همین خط اخیر. ما گفتیم در هر بابی اونی که سابقه چیزی دارد که لاحق ندارد و لاحق هرچی دارد سابق دارد، میفهمد از همین قبیل است تقدم رئیس بر مرعوس، رئیس در اختیارداری چیزی دارد که مرعوس نداره، در اختیارداری یعنی اختیار با رئیسه و نه با مرعوس، به طوری که رئیس باید اختیار رو به مرعوس بده، تا وقتی اختیار رو به مرعوس نداده مرعوس صاحب اختیار نمیشه، پس اختیار برای رئیس هست در حالی که برای مرعوس نیست، به مرعوس داده میشود در حالی که برای رئیس بود، این از همون قبیل اخیره. و منهاز القبیل است ما جعل المخدوم، اونجایی که قرار دادن مخدوم و رئیس رو قبل و خادم و مرعوس رو بعد، اینم از همین قبیله. چرا از این قبیله؟ زیرا اختیاری که همون باب ما هست، سابقه فی باب ما، در اینجا سابقه در اختیار مراده، فإن الاختیار یقع للرئیس در حالی که لیس للمرعوس، و انما یقع للمرعوس حين یقع للرئیس، اختیار برای مرعوس وقتی واقع میشه که قبلا برای رئیس واقع شده، وقت سیتحرک مرعوس به اختیار رئیس، مرعوس به اختیار رئیس را حرکت میکنه، هرچی رئیس گفت مرعوس هم انجام میده تا به نقطه بعدی برسیم.